رهایی از اسارت ذهن. اگر بخواهید انسانی مثل خیلی از انسانهای در اسارت باشید، بدون شک دائم در بند ذهنتان و خورد فرمایش های آن خواهید شد. دائم درگیر این هستید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه شد؟ چگونه برخورد کنم؟ با فلان مسئله چه کنم؟ برای لحظه هایی که اصلاً مشخص نیست بیایند، چه تصمیمی باید بگیرم؟ یا ممکن است آن لحظات فرا برسند و من نباشم؟ ذهنتان مدفن و زباله‌دان بسیاری از افکار بی‌ارزش می شود. بالاخره ظرفیتش تکمیل شده و سرریز خواهد کرد. آن وقت است که بوی بد و مشمئز کننده این افکار هم خودمان و هم دیگران را خسته کرده و آنها را از ما گریزان خواهد کرد. وجود این افکار در ذهن ما مانند زباله ایست که ایجاد تعفن و بیماری می کند و تا زمانی که این زباله های سمی را دور نیندازیم، افکارمان راه سلامت را پیش نخواهند گرفت. هرچه بیشتر در ذهنمان بمانند، بیشتر عفونی می شوند و مضراتشان بیشتر می شود. چگونه می توانیم با این افکار مسموم احساس شادی و خوشبختی داشته باشیم؟ ذهن ما مجموعی از افکار، باورها و گفتگوهای درونی ماست. چگونه افکار منفی و نادرست می توانند ذهنی مثبت اندیش به ما هدیه کنند؟ تفکر خلاق و مثبت ذهنی خلاق و آفریننده می سازد. اگر از ذهن و قابلیت‌های آن درست استفاده شود، یک ابزار فوق‌العاده برای خلق ایده‌ها و اختراعات شگرف است. ذهن هزار تویی با پیچ و خم‌های فراوان است که در هر کدام از آن نکته‌ای نهفته است. وقتی از لابلای پیچ و خم‌های ذهن کلید گشایش موفقیتی را می‌یابید، احساس بسیار خوبی دارید. اما اگر ذهنتان ابزار مخربی باشد، همه چیز و همه کس را فقط تخریب می کنید. دائم منفی بافی می کنید. به موجودی خطرناک تبدیل می شوید که به خود و دیگران صدمه می زند. مانند انسانی می شوید که چاقوی برنده و تیز در دست دارید که می توانید با آن به خودتان و دیگران بی محابا آسیب بزنید. این آسیب زدن می تواند ناآگاهانه باشد، اما در هر حال اثر تخریبی خود را بر جای خواهد گذاشت. گاهی اوقات هم ذهن ما دچار رکود و سکون و در نتیجه منفعل می شود. ماهیچه های این ذهن فلج شده و نمی تواند تحرک داشته باشد. ذهن خیلی از ماها در صورت عدم مراقبت دچار همین رکود شده و در واقع بلا استفاده می شود. عدم استفاده از ذهن در حالت سکون باعث می شود که ذهن ما مثل آب راکدی شود که به مرور جلبک می بندد و متعفن می شود. ماهیچه هایش خسته شده و از تحرک باز می مانند. این ذهن شما را درگیر کرده و اجازه کار کردن را به شما نمی دهد. گمان می کنید دستتان با ذهنتان در یک کاسه است، ولی توهمی بیش نیست. ابزاری به نام یک ذهن بیمار بر شما مسلط شده و افسار عمل و گفتارتان را به دست گرفته است. افکارتان همواره تصور درستی از واقعیت را برای شما ایجاد نمی کنند. گاهی این ذهن بیمار به خاطر منفی اندیشی و استراب چیزی خلاف واقعیت در روابط را مانند کینه و دشمنی به شما نشان می دهد. افکارتان هرچه باشد، ذهن شما مانند آینه آنها را در اعمال و گفتارتان منعکس می کند. هنگامی که روی افکارتان منفی تمرکز نکنید و خود را در تسخیر آنها نبینید، مسلماً آنها را باور نخواهید کرد. این تفکرات منفی دیگر قدرتی برای تخریب و رشد پیدا نمی کنند. افکار منفی از تمرکز و توجه ما جان می گیرند. حال می توان با عدم توجه به افکار منفی آنها را دچار ضعف و خستگی کرد و در نهایت آنها را دور ریخت. افکار منفی مانند توده‌ای بدخیم هستند که از سلول‌های سالم بدن مواد غذایی می‌گیرند، تغذیه می‌شوند، رشد می‌کنند و وقتی به خود می‌آیی می‌بینی قسمت وسیع از بدن را فرا گرفته‌اند و آنقدر بزرگ شده‌اند که دیگر زورمان به آنها نمی‌رسد، آنچنان که قسمت بزرگی از مغزمان را اشغال می‌کنند. بنابراین برای دور ریختن آنها و از بین بردنشان باید متحمل هزینه‌های سنگین شویم. تفکرات ما مانند گیاهان هستند که در بستر ذهن ما رشد و نمو دارند. بذر آنها را خودمان می پاشیم. با تمرکز و توجه بر آنها میزان مورد نیاز آب و نورشان را فراهم می کنیم. اما باید شانس بیاوریم که این بذرها بذر گیاهان سمی یا علف هرز نباشند. باید شانس بیاوریم حاصل بذر تفکرمان گل‌های رنگارنگی باشند که با ترکیب رنگی خود رنگین کمانی از زیبایی‌ها را در ذهنمان بسازند. هر چقدر علف‌های هرز کمتر باشند، خسارت کمتری خواهیم دید و انرژی کمتری برای وجین کردن آنها از دست خواهیم داد. وقتی در بستر ذهنمان گل‌های رنگارنگی از افکار زیبا بکاریم، هم خودمان از رنگ و بوی این افکار لذت میبریم، هم بوی خوش آن دیگران را مسحور خواهد کرد. ما باغبان گلستان تفکرات مثبت خود میشویم. گلستانی که برای ما منفعت بسیاری دارد. گلهای خوش رنگی از مثبت اندیشی را به دیگران عرضه میکنیم و در برابرش لبخندی از رضایت و محبت انسانها هدیه میگیریم. هرچه بیشتر برای گلستان ذهنمان وقت بگذاریم و بهتر آن را پرورش دهیم، گلهای مثبت اندیشی مقاومتر، بزرگتر و خوشرنگتر رخ نمایی خواهند کرد. باید بدانیم که هر گونه تغییر مسیر در جاده تفکرمان راه را برای رسیدن یا دور شدن خوشبختی هموار یا مسدود می کند. روابط با خود و دیگران. نخست باید برای شما خاطر نشان کنم که اگر سرشت و هویت خود را با رنج درآمیزید، دیگر هرگز نخواهید توانست از درد و رنج خلاص شوید. زیرا با هر خوی و عادتی که زندگی کنید، زندگی و عادات و رفتاری شما بر اساس آن استوار خواهد شد. اگر فردی غمگین باشید و به اصطلاح کانون زندگی و تفکرتان را بر مبنای رنج و درد قرار دهید، بیشتر و بیشتر به آن سمت می گروید و تجمع انبوهی از تفکرات منفی و تعلم‌بار روز به روز درد و غصه های وجودیتان را بیشتر خواهد کرد. تا زمانی که دیگران و وجود خودتان را با غصه و درد بیشتر عجین می دانید، ناخودآگاه از هر نوع اقدام عملی برای التیام آن درد و رنج دوری کرده یا در مسیر درمان این دردها عملاً تخریب را جایگزین درمان خواهید کرد. لابد می پرسید چرا؟ چون می خواهید دست نخورده باقی بمانید. به غم‌آلود بودن انس گرفته اید و خلق و خویتان با غم سرشته و جزء عاداتتان شده است و ترک عادت هم که خب برای شما موجب مرض است. این یک روند ناخودآگاه است و چه بسا آن را درست میپنداری چون چیز دیگری بیش از آن نمیدانید و همچنین طعم دلچسب شادی و خوشی و خوشحالی را نچشیده اید و راهی جز زانوی غم بغل کردن و در گوشه ای کس کردن را امتحان نکرده اید. آگاه باشید که تنها راه غلبه بر آن هوشیاری شماست. بنابراین آگاهانه با مسائل برخورد کنید. هنگامی که بدون هیچ دلیلی احساس شادی کنید و به شاد بودن خود کمک کنید و خود را به شاد بودن با چیزهای کوچک عادت بدهید، از بودن در کنار دوستان و اعضای خانواده خود لذت برده و از لحظات تنهاییتان هم بهترین استفاده را خواهید کرد. هر انسانی در طول روز اوقاتی را تنهاست یا به تنهایی نیاز دارد. تنهایی فرصت خوبی برای خلوت کردن با خود و با خدا و افسایش معنویت و خودسازی است. تنهایی نباید منجر به افسردگی و ناامیدی از خود شود، بلکه باید موجب اندیشیدن به افکار و اعمال، روابط اجتماعی و انسانی فرد شده و از این طریق باعث افسایش رضایت و خوشنودی از خود و در نهایت ایجاد شادی و شادمانی در فرد شود. شما باید با برقراری ارتباطات دوستانه شادی و نشاط خود را تقسیم کرده و به اشتراک بگذارید و سکان قایق شادی را به دست گرفته آن را هدایت کنید و همگان را به ساحل آرامش حاصل از آن شادی برسانید. نه اینکه منتظر باشید کسانی که با آنها در ارتباط هستید شما را شاد کنند. خودتان باعث حال خوب خودتان باشید. حال دیگران هم بهبود ببخشید. مطمئن باشید وقتی تقسیم کننده شادی با دیگران باشید، انعکاسی جز شادی از آنها دریافت نخواهید کرد و حالتان دوچندان بهتر خواهد شد. حال و همین لحظه را دریابید. گذشته مثل یک نیروی درونی در شما زنده و حاضر است. اگر لحظه ای روی خوش به آن نشان دهید، آنگاه با پتکی خاطرات کهنه و پوسیده را بر سرتان می کوبد و ضعفی به سراسر وجودتان می ریزاند. از گذشته فقط به کسب تجربه اکتفا کنید و با خاطرات شیرین آن لبخند بزنید و بدانید که همین کافی است. اگر خود را با آن همزاد بدانید، با گذشته خود یکی شده اید و به آن اجازه داده اید که همه ذهنتان را تسخیر کند. بنابراین نه فقط ذهن که با آثار منفیش جسمتان را هم در هم می نوردد. زیرا آثار منفی گذشته های تلخ کم کم به عوارض جسمانی تبدیل شده و این باور ایجاد می شود که گذشته نیرومندتر از حال است. و این خلاف واقعیت است. شما زندگی حال و آینده را به دلیل یادآوری گذشته و احتمالاً ناکامی‌های آن از دست خواهید داد. حقیقت این است که فقط در لحظه حال قدرتی وجود دارد که به شما نیروی حضور می‌بخشد. وقتی این موضوع را درک کنید، خواهید فهمید که شما مسئول لحظات حال درونی خود هستید. و نمی توانید آن را انکار کنید. گذشته نمی تواند به نیروی حال غلبه کند. گذشته را در گذشته رها کنید. همانجا دفن کنید. جایی به نام صندوقچه اسرار را در ذهنتان برایشان در نظر بگیرید و قفلی بسیار سخت و محکم بر آن بزنید. فقط در مواقعی که نیاز به استفاده از تجربیات گذشته دارید، درب آن را کمی باز کنید یا هنگامی که احساس نیاز به یادآوری گذشته به خاطر شکرانه جایگاه امروزتان دارید، سری به آن صندوقچه بکشید. زیرا گاهی معنا و مفهوم شکرگزاری در یادآوری گذشته نهفته است. بنابراین شما فقط زمانی می توانید گذشته را از صندوقچه ذهنتان بیرون بیاورید که یا از آن درس عبرت بگیرید یا جهت شکرگزاری به درگاه الهی باشد. ارتباط با دیگران هم بدانید که هیجانات مثل ویروس از شما به دیگران و بالعکس منتقل می شوند. احساسات شما چه خوب چه بد مصری هستند. همانقدر که احساسات خوب و مثبت می توانند روحیه اطرافیانتان را بالا ببرند، احساسات منفی می توانند در آنها ایجاد حس عصبانیت، حسادت و نفرت کنند. آسیب رسان باشند که اینها به شخصیت و تربیت اشخاص بستگی دارند. شما یک حرکت زنجیروار از نیکی و شادی را آغاز کرده اید و با این هدف که انرژی مثبت خود را منتقل و دیگران را شاد کنید، این شادی را دستخوش همافزایی کرده و حوزه آن را گسترش دهید. حال اینکه دیگران تا چه حد پذیرای آن بوده و این زنجیره را حفظ و منتقل می کنند به تفکر آنها ارتباط دارد. اما شما نباید هرگز مایوس و دلسرد شوید. هرچه بیشتر با افراد ارتباطات هیجانی و عاطفی برقرار کنید، تأثیر بیشتری در روح و افکار شما می گذارد. جیم ران، یکی از بزرگترین اساتید موفقیت در دنیا می گوید، شما میانگین 5 نفری هستید که به شدت با آنها در ارتباط هستید. پس همواره به دنبال افراد تأثیرگذار و مثبت باشید و البته به شدت روی خودتان کار کنید تا خودتان هم یکی از افراد مثبت و تأثیرگذار زندگی دیگران باشید. به لطف خداوند من همواره از اطرافیان و نزدیکانم احساسات هیجانی مثبت و خوب دریافت کردم. شما فقط و فقط باید لحظه ی حال حاضر و هر آنچه در آن هست را بپذیرید. هر آنچه هستید و هر آنچه اتفاق می افتد. آنگاه در لحظه ی حال آسوده و راحت با خودتان در صلح و آشتی خواهید بود. زیرا برای پذیرش اتفاقات روزمره خود را آماده کرده و مسئولیت حال خود را بر عهده گرفته اید. در حالت روشن بینانه خودتان باید هر چرا که هستید بپذیرید. شما در ظاهر با باطن خودتان یکی هستید. خودتان را داوری نمی کنید. برای خودتان دلسوزی نمی کنید. غصه نمی خورید و خودتان را در شرایط غصه خوردن هم قرار نمی دهید. به خودتان افتخار نمی کنید. مغرور نمی شوید. عاشق خودتان و خودشیفته نیستید. از خودتان متنفر نیستید و حس بدی نسبت به خود ندارید. شکافی که آگاهی و بینشتان در خودنگری شما به وجود آورده است، بسته می شود. دیگر وجودی نیستید که نیازمند حمایت، دفاع یا پرستاری و به عبارتی ترحم باشید. خودتان را با همه ی توانمندی های ذاتی و خدادادی و نقایص باور کرده اید. وقتی این گونه با خودتان در آرامش و صلح باشید، برای رفع نقایص وجودتان تلاش می‌کنید. وقتی روشنبین باشید، خودستاب و خودپسند نیستید. زیرا خوبی‌های خود را بزرگ نمی‌پندارید، بلکه آنها را در تعادل با نقاط ضعف خود می‌بینید و در نتیجه دچار خودبینی نخواهید شد. آنگاه فراتر از خودتان را هم خواهید دید و دیگران را درک خواهید کرد. خواهید دانست که نیازمند وجود دیگران هستید. نیازمند برقراری روابط اجتماعی و عاطفی هستید. روابط دوستانه و عاشقانه با اطرافیان نه تنها در روح ما تأثیر گذار است که در جسم ما نیز تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت. هنگامی که روابط اجتماعی سالمی با مردم برقرار کنیم، مغزمان فرمان ترشح هورمون‌های شادی افزا را در خون صادر کرده و گویی با حرکت خون و جریان این هورمون‌ها به کل بدن زندگی برایمان رنگ جدیدی پیدا می‌کند. شادی به تک تک سلول‌های بدنمان تزریق می‌شود. جانی دیگر می‌گیرند. همه سلول‌ها و اندام‌های بدن در حرکتی یک پارچه سرود زندگی سر می دهند و شادی از وجودمان سرازیر می شود و به دیگران نیز شادی می بخشد. چهره من گشاده و لبهای من خندان شده و اینگونه دریچه جدید از دوستی و روابط اجتماعی سالم و شاد به روی سایرین نیز گشوده خواهد شد. بالعکس، زمانی که روابط اجتماعی ناسالم و تنش‌زا داریم، روح و روانی پریشان و درگیر با افکار مضر خواهیم داشت. هورمون‌های استراب و ترس در بدن و خون جریان یافته و ناخودآگاه سطح ایمنی بدن کاهش یافته و روح و روانمان در هم می‌ریزد. اینها را مطرح کردم تا ارزش شادی و شادمانی را در روابط اجتماعی سالم برایتان متذکر شوم. قطعاً زمانی که دلایل علمی مسئله را بدانید، بهتر و راحت‌تر آن را خواهید پذیرفت. حوادث و بلایای طبیعی. زمانی درایت و استواری یک ملت در بوته آزمایش و محک قرار می گیرد که با چالش های فراوان یکی پس از دیگری مواجه و سربلند از آن بیرون بیاید. ملت ما پس از فتنه ها و جنگ هایی که ناخواسته با آنها درگیر شد، با بحران های طبیعی دیگری مانند زلزله سال 68 رودبار و منجیل و زلزله سال 82 بم هم روبرو شده است. انگار خداوند بزرگ پتانسیل مردم ما را می داند. می داند که در برابر همه ناملایمات تاب ایستادن و مقاومت دارند. این مردم در هیچ شرایطی صحنه را ترک نکردند. شاید خودشان اندک درآمدی داشتند ولی همان را هم با مصیبت دیدگان تقسیم کردند. می دانید که دختر بچه ها عروسکشان را خیلی دوست دارند و در دنیای کودکانیشان عزیزترین داراییشان همان عروسک است؟ چه روح بزرگی می خواهد که از آن عروسک به خاطر دختر کوچولوی زلزله زده در فلان شهر بگذرد و آن را با نامه‌ای که دست نوشته خود اوست برای دخترکی دیگر ارسال کند؟ نامه‌ای که با اشک‌های کوچکش شسته شده و رنگ قلم روی آن پخش شده است. وقتی زلزله می آید، درون دلهای همه ما هم زلزله‌ای به پا می شود. همه چیز درون ما به هم می ریزد. قلب ما تکان می خورد. تندتر می زند. قلب ما برای هموطنان ما می تپد و در سینه جایی برای بی تفاوتی و فقط نظارگر بودن وجود ندارد. خانه قلب ما از درد هموطنانمان بر سر دل خراب می شود. بلند می شویم. می ایستیم و دوباره قلبی نو می سازیم. قلبی که آجر به آجر آن، خشت به خشت آن، از عشق و محبت ساخته شده و به کاری جز عشق ورزیدن عادت ندارد. ما یاد گرفته ایم که بعد از هر ویرانی بنایی تازه و این بار محکمتر از گذشته بسازیم. بعد از جنگ، ویرانی ها را آبادتر ساختیم. بعد از زلزله بناها را مقاومتر ساختیم. ما یاد گرفته ایم که پس از گذشتن از مصیبت ها، خرابی ها و ویرانی ها، چشمانمان باید زیبایی ها را ببیند. عادت به یک جانش هستن نداریم. به دیدن کم و کاستی ها عادت نداریم. سطحی نمی بینیم و سطحی برخورد نمی کنیم. هر طور که بتوانیم، گوشه ای از قلب شکسته وطن را بند می زنیم. می دانید این قلب شکسته را با چه چسبی بند می زنیم؟ چسب عشق، تلاش، مطالعه، پشتکار و سخت کوشی. هر چقدر که میزان چسبندگی برایتان مهمتر باشد، میزان اینها را بیشتر می کنید. مگر می شود شکستگی را با عشق بند زد و نگیرد؟ وقتی که بیشترین داراییت همانی است که بر سر سفره‌ات می‌گذاری و آن را با هموطنی تقسیم می‌کنی، وقتی که لباس عیدت را که بعضاً برای خریدش یک سال تمام دویده ای را با کاغذ پرزرق و برقی کادو پیچ کرده و برای هم نوعت می‌فرستی، آنگاه که نمی‌گویی باید دولت حرکت کند و به من ارتباطی ندارد، درست همان لحظات در حال التیام زخم‌های دیگران با عشق هستی. مردم ایران را به وقت جنگ، حوادث طبیعی، بیماری‌ها، کمبودها و مشکلات دیگر دیده‌ام. کشورهای غربی را هم دیده‌ام و مردمانشان را بارها و بارها با یکدیگر مقایسه کردم. بارها گفتم که ایرانیان مردمی دلسوز و خیرخواهند. آنها نمی توانند رنج هموطنانشان را ببینند و نسبت به آنها بی تفاوت باشند. در هر عرصه‌ای که احساس کنند به وجودشان نیاز است، بی محابا می شتابند و هر آنچه در توان دارند را در طبق اخلاص قرار می دهند. ایران بهترین کشور و ایرانیان بهترین ملتی هستند که من دیدم. این را بارها گفتم و همچنان هم می گویم. ولی هر بار تصورتان بر این بوده و هست که شعار می دهم. در باورتان نمی گنجد که این یک حقیقت است. در دلتان زمزمه می کنید که چون خودش غرب رفته و دیده و زندگی کرده، دغدغه های ما را نمی فهمد. برایش عادی شده. و من هر بار ناامید از نصیحت شما با چشمی اشکبار به گوشه‌ای پناه برده و دائم با خودم و خدای خودم زمزمه می کنم که خداوندا چرا اینها نمی توانند این حقیقت را باور کنند؟ خداوندا چه می کشد آن کس که دیگران حرفش را نمی فهمند؟ چه دردی سینه اش را می فشارد وقتی همه ی تلاش خود را به کار می گیرد تا بفهماند که وطن هر چه باشد وطن است؟ ایران کوروش کبیر که وجب به وجب خاکش تلاست، وجب به وجب خاکش مهر و محبت است. کو گوش شنوا؟ چرا این مردم باور نمی کنند؟ چه بگویم که اینها گوشهایشان را به روی حرفهایم بستند و نمی خواهند بپذیرند؟ خدایا، امکانی برایشان فراهم کن تا از نزدیک ببینند و مقایسه کنند. در آن روزگاران اگر از بیمهری و بیعاطفگی و سردی رفتار و عمل مردمان آن سرزمین برای هموطنانم می گفتم، باور نمی کردند. البته آدم های متفاوتی در همه نقاط دنیا دیده می شوند، ولی اینکه اکثریت جامعه این گونه باشند تعیین کننده رفتارهای انسانی کل آن جامعه خواهد بود. جوامع غربی بنیان روابط عاطفی بین والدین و فرزندان و روابط اجتماعی بر نودوستی، محبت و کمک رسانی استوار نشده است. بارها اینها را گفتم، اما متاسفانه هموطنانم به ویژه جوانانی که رویای غرب در سر دارند به چند مورد دلنشین از آن سوی مرزها تکیه می کنند و اصل قضیه را نمی بینند. در ایران پدر و مادر تا لحظه مرگ فرزندانشان را حمایت می کنند و بالعکس. اما در کشورهای غربی فرزندان در 18 سالگی مستقل می شوند و به همان میزانی که از خانه پدری فاصله می گیرند، عاطفه‌شان نسبت به اجتماع و روابط اجتماعی هم کمرنگ می شود. دوران جنگ را فراموش نخواهم کرد. روزهایی که مردم به سختی مایحتاج غذایی، بهداشتی و دارویی خودشان را تأمین می کردند. همه چیز کم بود و خیلی چیزها جیره بندی می شد. خیلی از کالاها هم به میزان کافی موجود نبود. کپونی شده بود. اما مردانگی میان ایرانی ها فراوان بود. شرافت، ایثار، عزت و نودوستی وجود داشت. هنوز هم به جرأت می گویم و مکتوب می کنم که در هیچ جای دنیا ایرانی ها رقیبی در شرافت، محبت، نودوستی و انسانیت ندارند. آن سوی مرزهای کشورمان شاید خوبی و رفتار نیکی ببینیم، اما از عمق وجود نیست، ساختگی است، گویی برای سکانسی از یک فیلم بازی می کنند. در کشور خودمان هرگاه مصیبتی یا حادثه یا غمی به عده‌ای رسیده است، همه از فقیر و غنی خود انگیخته برای کمک و یاری برخواستند. همه مردم جدای از دولت دستشان را به زانویشان گرفته، برخواسته و دیواری محکم برای تکیه کردن دیگران شدند. همچون درختان سر به آسمان کشیده تا کسانی که سقفی بالای سرشان ندارند، زیر سایه مهربانی آنها ساعاتی بیاسایند و مرهمی باشند بر تن خسته و فرتوت هموطنان خیش. اینجا همان سرزمینی است که پیرزنانش برای سنگرسازان و سنگرنشینان جبهه های نبرد و دفاع 8 ساله بادام می شکستند. اینجا مردمانش خودشان را در همه بحران ها نشان داده و حماسه های زیادی آفریدند. اینجا مردم قهرمان خودشان و دیگرانند. اینجا مردم شاید تا کنون در کوچه و خیابان نرقصیده باشند، ولی با هجوم بیماری و نیاز به روحیه در بیماران، با قلبی آکنده از درد و غصه برای شادی بیماران ویروسی و تقویت روحیه یکدیگر می‌رقصند و گاه چقدر ناشیانه هم می‌رقصند، چون آنها اصلا رقاص نیستند. آنها پرستارند، پزشکند، عمری در راه کسب علم با بهترین رتبه ها سپری کرده اند، ولی وقتی می‌بینند هموطنی با دیدن شادیشان زنده می‌مانند، می‌رقصند. همچون فرشتگان آسمانی با بالهای سفید و جسمی غرق در نور، آزاد و رها در آسمان آبی محبت و عشق به پرواز در می آیند. پای کوبی می کنند و گاه با همین رقصشان تا آسمانها و تا جایگاه ابدیشان پر می کشند و برای همیشه در آغوش خدا آرام می گیرند. اینجا پزشکان سالها درس می خوانند، تلاش می کنند، کار می کنند، زندگی تشکیل می دهند، صاحب فرزند می شوند، به خانوادهشان عشق می ورزند و پای عهد و سوگندشان تا لحظه مرگ می مانند. هیچ چیز مانع آنان در خدمت به خلق خدا نمی شود، حتی خطر مرگ. اینجا کادر درمان هر روز با لبخندشان روح زندگی را به بیماران تزریق می کنند. اینجا کسی صحنه را ترک نمی کند. اینجا بیمارستان از تنین گام های پرصلابت پزشکان و پرستاران به رقص در می آید. اینجا در و دیوارهای بیمارستان هم از مهر و محبت و عشق کادر درمان لبخند می زند. چه رسد به بیماران؟ لباسهایشان سپید است، وجودشان نور است، ولی رویشان سپیدتر است. اینان روسفیدان عالمند، همینهایی که صحنه را ترک نمی کنند و همواره در عرصه انسانی حضور دارند. خداوند آنها را از جمیع بلایا حفظ کند. مهاجرت. سالیان متمادی خارج از کشور زندگی کرده ام. درست زمانی از کشور خارج شدم که هیچ چیز نداشتم. کل دارایی من 300 دلار بود. پدرم انسان ثروتمندی نبود، اما با همان درآمد اندک خیرش به همگان می رسید. مصیبت‌های بسیار دیده ام. از طوفان‌های بسیاری عبور کرده ام که اکنون به ساحل آرامش رسیده ام. پدرم یک منزل مسکونی و یک اتومبیل معمولی داشت که دستمایه و سرمایه زندگی من بخش کوچکی از همین دارایی بود. وقتی برای زندگی به خارج از کشور رفتم، شاید بتوانم بگویم از لحاظ مادی زیر صفر بودم. من برای تفریح و سیاحت درد غربت نکشیدم. از لحظه ورودم به غربت کار کردم. شاید برایتان عجیب باشد که چهره‌ای که امروز می‌بینید روزگاری شغل‌های متعددی داشته. همه ی تعطیلات آخر هفته را کار می‌کردم. سختی کار و فشار جسمی به خاطر ساعات متوالی کار همه را به جان خریدم. هر کاری که تصور می‌کردم می‌توانم در آن موفق باشم و دست عده‌ای را بگیرم، وارد آن می‌شدم. اما همیشه در غربت چشم به ایران دوخته بودم. پیگیر اخبار و اوضاع داخلی وطن بودم در همان عنفوان جوانی بود که در حادثه دردناک عزیزترین عزیزانم، پدر و مادرم را در یک لحظه و با هم از دست دادم. بهترین یاران و استوارترین تکیه گاهم در زندگی. امیدوارم حال آن روز من و آثار همیشگیش را هیچ کس تجربه نکند. از دست دادن مادر و پدر به عنوان دو اسطوره بیبدیل و دو الگو و دو تکیه گاه آن هم همزمان در یک سانحه تصادف درد کمی نیست. مدتها آثار ویرانگرش وجود مرا در هم می نوردید. تا مدتها دنیا در مقابل دیدگانم تیره و تار بود. چیزی جز سیاهی نمی دیدم. من هم مثل همه به پدر و مادر احتیاج داشتم. درست است که مرد شده بودم، ولی بسیاری از اوقات آن کودک درونم مرا به جستجوی مادرم به امید نوازشی حیات بخش ترغیب می کرد. بسیاری از اوقات کودک درونم دستان قوی و رنجیده پدرم را طلب می کرد که با کشیده شدن بر سر دردهایم وجودم را از یاد ببرم. در آن قربت نه فقط امیدم از خانه پدریم قطع شد، بلکه باید برای همیشه با بهترین هایم خداحافظی می کردم و همچنین باید برای محکم و پرسلابت ایستادن دیگر کمتر به دردهایم فکر می کردم. من این شانس را که پدر و مادرم در این دنیا موفقیت هایم را ببینند از دست دادم. ولی از همان لحظه دستم را به کمرم گرفتم، روی زانوهایم ایستادم و با قدرتی بیشتر از گذشته حرکت کردم. قسم خوردم که نام و یاد نیکشان را با کار و خدمت رسانی بیشتر به کشورم زنده نگه دارم. نباید اجازه می دادم که مردم این دو را فراموش کنند. افکارم را جمع کردم، روی کارم متمرکز شدم. نداشتن عاطفه پدر و مادری را با تلاش بیشتر پوشش می دادم. هرچه درد غربت بیشتر می شد، تلاشم را بیشتر می کردم. علاوه بر آن، تحصیل را هم در کنارش ادامه می دادم. نمی خواستم صرفاً یک انسان ثروتمند باشم. همیشه به این اندیشیدم که علم را به عمل تبدیل کنم. آموخته های تئوریک را به فعالیت های عینی و واقعی برگردانم. فقط به دنبال مدرکی نبودم که تحصیلاتم را ارتقا دهم، بلکه باید رنج تحصیل در دانشگاه های خارجی را با قابل استفاده کردن آن در کارم بر خود هموار می کردم. وقتی می دیدم درسی که می خوانم در امور روزانم جایگاه خاصی دارد و مرا به یک کارشناس عملیاتی تبدیل کرده است، ذوقم برای ادامه بیشتر و بیشتر می شد. درست مثل کودکی بودم که طبقه اول ساختمان ایستاده و مادرش برای برداشتن گام‌های بلند به او وعده کیک شیرین در طبقه دهم ساختمان را می‌دهد. من پایین ایستاده بودم و می‌دانستم که پدر و مادرم در فرادست زمین و در آسمان‌ها چشم به موفقیت من دوختند و با هر قدم که برمی‌دارم، با هر صعود، لبخندشان به من پررنگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. نمی توانستم که با دو چشمم ببینم، ولی می دانستم اگر بودند کمترین عکس العملشان لبخندی شیرین و کاشتن بوسه‌ای بر گونه های سرخ از شرم من بود. جالبتر این که برای عبور از هفت خان رستم و موفقیت در هر گام باید قولهای مختلفی را کنار می زدم. دقیقاً مثل بازی‌های رایانه‌ای که در هر مرحله باید دیوی، قولی یا اژدهایی را کنار بزنی و چه بسا کارشکنی‌ها که در حقم صورت نگرفت. چه بسا یاران و رفیق نمایانی که بارها و بارها همه چیز را در هم شکسته و در هم کوبیدند. چندین بار سازه تازه علم شده رویاهایم را ویران کردند، ساختمانی که خشت به خشت آجرهایش را با آه و اشک و تلاش و نیایش و شکرگزاری روی هم چیده بودم. می دانید که ویرانی و تخریب بسیار ساده تر از آباد کردن و آبادانی است. همیشه عده‌ای از اطرافیان من هستند که حداقل با آیه یأس خواندنشان بخواهند ویرانمان کنند. دیگر نگویم از کسانی که عملاً دست به تخریب می زدند و نتیجه کار و تلاشم را بر باد فنا می دادند. عده‌ای هم بودند که البته از این وضعیت شاد بودند که قطعاً اگر موفق شدم جز با دعای خیر ایشان نبود. در هر حال کارشکنی ها کم نبود و چه بسا کارشکنی دوستانم که از شدت نزدیکی هیچگاه به آثار و عواقب منفی کارهایشان در حق خودم حتی فکر هم نمی کردم. عده‌ای هم بودند که البته از این وضعیت شاد بودند که قطعاً اگر موفق شدم جز با دعای خیر ایشان نبود. در هر حال کارشکنی ها کم نبود و چه بسا کارشکنی دوستانم که از شدت نزدیکی هیچگاه به آثار و عواقب منفی کارشان در حق خودم حتی فکر هم نمی کردم. من پله های ترقی را با شدت می پیمودم و گاه با ضربات سهمگین به پله قبلی برگردانده می شدم. مانند طفل یتیمی که در یتیم خانه با او رفتار درستی ندارند، به او اجازه پیشرفت نمی دهند و چه بسا او را سیلی می زنند تا فقط کار کند. بسیاری مواقع چنین حسی داشتم. در خلوتم برای اوضاع و احوالم اشک می ریختم. حتی شاید کسی نبود تا بتوانم سنگینی بار دردهایم را با او قسمت کنم. گوش شنوا و بزرگ دانایی را نداشتم تا بتوانم از لابلای چین موهای سفید و چروک خطوط پیشانیش تجربه های اندوخته را بیرون بیاورم و با استفاده از آنها چشمانم را به مقصدم بهتر باز کنم. همه ی مسیر موفقیت برایم جدید و مبهم بود، اما کورسوی از امید دلم را روشن نگه می داشت، چون وعده حق برایم روشن و شفاف می نمود و می دانستم خداوند بزرگ هرگز خلف وعده نخواهد کرد. از تو حرکت، از من برکت. زندگی، تلاش و کار و تحصیل هر سه آمیخته با درد غربت و بیکسی، اما هیچگاه توقف و یأس را انتخاب نکردم. من چندین گزینه راحت تر برای ادامه داشتم. این که دست از آن همه رنج و کار بکشم، به کمک و دستگیری از دیگران فکر نکنم، چشم به روی وطن و هموطنانم ببندم، به روی آرزوهایی که پدر و مادرم برایم در ذهنشان می پروراندند چشم ببندم، به اندکی تحصیل در غربت و مدرک یک دانشگاه خارجی بسنده کنم، بیشتر بگردم و تفریح کنم و در کنار آن مالی و ثروتی برای کسب رفاه خود و خانواده بیندوزم و دیگران را فراموش کنم. اما نمی توانستم هیچگاه دغدغه ایران و ایرانی را از ذهنم پاک کنم. آخر من از مهلکه جنگ 8 ساله ایران برگشته بودم. می دانستم اکنون در ایران مردم چه کم و کاستی ها که ندارند. جمعیت کشورم در آن دهه رو به افزایش بود که دولت با راهکارهای بسیار سعی در کاهش آن داشت و من می دانستم در 2 دهه آینده پس از جنگ تحمیلی با انبوهی از جوانان در جامعه روبرو خواهیم بود که هزاران آمال و آرزو در سر دارند. در تمام مدت به این کودکان دهه 70 کشور می اندیشیدم که در آینده تکلیفشان چه خواهد شد؟ آیا می توانم بازگردم و برایشان و برای اعتلای نام کشورمان کاری انجام دهم یا نه بی خیالشان شوم؟ من آنها را مانند فرزندانم می دیدم. حسی در من بیدار بود. من خودم را در اوج جوانی پدری برای همه فرزندان ایران زمین احساس می کردم. مشکلات کاریم آنقدر زیاد بود و آنقدر کار نکرده داشتم که نمی دانستم آیا هرگز فرصتی خواهم داشت که یک لیوان آب بنوشم یا خیر. اما در حال تشنگی هم از یاد کشورم غافل نبودم. همیشه به افقی در دوردست ها چشم دوخته بودم که در آن خودم را کنار هموطنانم می دیدم. من همواره ایران را مام و مهد خود و خانواده‌ام می دانستم. اکنون که توانستم به عنوان کارآفرین در خاک کشورم قدم بگذارم، گویی نتیجه ی همه رنج‌ها و دردهای غربت برایم شیرین شده است. شیرینی که به شدت لبخند تمام کارکنانم که از داشتن شغل و کسب درآمد حلال شادند، وقتی می‌بینم که برای کسب بهترین نتیجه در محیط کارشان هر آنچه در توان دارند را در طبق اخلاص می‌گذارند و در نهایت از اینکه اسمشان از فهرست طویل بیکاران جامعه خارج شده خرسند و شادند، همین برای تکاندن گرد و غبار غم از روح و جان من کافی است. چه احساس غریبی است وقتی فردی افتاده و از عجز و ناتوانی ناله می کند. خداوند تو را یک باره به عنوان یک ناجی سر راهش قرار می دهد. از خودت می پرسی چرا من؟ تقدیر این بوده که بهترین حس دنیا را تجربه کنی. دستش را بگیری و از قعر چاه زجر و فقر و بدبختی بیرون بکشی. این کار تقدیر توست. نتیجه و شادی حاصل از آن هم پاداش و اجر توست. امتحان کن. دل به دریا بزن. نترس. وقتی ببینی جوانی از شدت بیکاری افسرده شده یا اعتیاد گریبانش را گرفته یا نمیتواند عشق چندین سالش را با ازدواج به ثمر بنشاند و تو مسبب گره‌گشایی بخشی از مشکلاتش میشوی، بعید میدانم حسی از این زیباتر در دنیا برای تو وجود داشته باشد. وقتی بدانی حالت، جسمت، روحت، افکارت، تحصیلات و مدرکت و خنده هایت در این دنیا برای کسی مفید بوده است، گویی همه اینها را با دیگران قسمت کرده ای. فقرا در ثروتت شریک شده اند. افکارت با نصایح پدرگونه و در قالب کتاب به دست دیگران می رسد و گوشه ای از خلأ روحی آنها را پر می کند. مدرک تحصیلیت را به اصطلاح قاب نگرفتی، روی دیوار بکوبی یا در کوزه ای بگذاری و آبش را بخوری. در همه ابعاد کاریت و در برنامه ریزی هایت، از بُعد اقتصادی، مدیریتی و روانشناختی گوش چشمی به آموخته های تئوریک دانشگاهیت داشته و آنها را به کالبد کار دمیده ای تا کارت رنگ و بوی آکادمیک و علمی پیدا کند و بتوانی تعداد زیادی کارمند را به بهترین شکل مدیریت کنی. مدیریت تعدادی کارمند چه از لحاظ اخلاقی و روانشناختی و چه اقتصادی کار ساده ای نیست. باید بدانی چطور جاذبه و دافعه ات را به موقع و درست به کار بگیری تا هم دل همگان را به دست بیاوری و هم در کارت نتیجه مثبت و پیشرفت را ببینی. چه حس عجیبی است وقتی میبینی پرنده‌ای با بال شکسته گوشه‌ای افتاده درد میکشد، از شدت درد بیرمق شده و توان پریدن ندارد. تو میبینیش. دیگران فقط عده‌ای کمی به این درد و ناتوانی واکنش نشان می‌دهند. فقط کسانی که انتخاب شده اند. همانها که دردمند جلو می‌روند، بالش را می‌گیرند و می‌شویند و زخم‌هایش را می‌بندند و کمکش می‌کنند تا آزادانه در آسمان آبی آرزوهایش پرواز کند. و تمام مدت تا آن زمانی که در آسمان در خط و افق دیدش پرواز می‌کند، با چشمانش او را دنبال می کند که نکند لحظه ای از پرواز بیستد. حال حساب کنید بلند کردن یک انسان که زخم روزگارش روح و روانش را خونین کرده چه حال عجیبی دارد. به مصداق آیه 32 سوره مبارکه مائده، نجات یک انسان نجات بشریت است به هر روشی که باشد. گاهی نجات از تنگنا و فقر و گاهی نجات از بیکاری و اعتیاد است. گاهی حتی با یک لبخند ساده دل غمگینی را از رنج و بیکسی و افسردگی نجات می دهی. گاهی با لبخندت به سادگی به جوانی می فهمانی که من آماده ی شنیدن درد و غم و اندوه تو هستم. من می توانم بشنوم و تو را راهنمایی کنم. می توانم تجربه های راه 30 ساله ای را که رفتم و تجربه تلاش و رنج غربت را با تو به اشتراک بگذارم. با توجه به همین افکار بود که با جدیت و هدفمند درسم را در غربت خوانده و با امید به محقق شدن رویاهایم رنج دوری را پذیرفتم و از آن برای آینده خودم و هموطنانم توشه‌ای برای زندگی ساختم. مهمان ناخوانده. من بسیار غافلگیرانه به بیماری ویروسی کرونا مبتلا شدم. در شرایطی که اصلاً تصور این بیماری برای من عجیب بود. ویروسی جدید و ناشناخته، با خصوصیات عجیب، متفاوت و با علائمی در ظاهر شبیه آنفولانزا، ولی در بعضی ویژگی‌ها بسیار متفاوت تر از آن. از ویژگی‌های ویروس و علائم بیماری که بگذریم، مسئله مهم چگونگی رویارویی با این مهمان ناخوانده است. البته این مهمان یک مهمان معمولی و اصطلاحاً حبیب خدا نیست، اما به هر حال یک تازه وارد است که باید جلوی آن ایستاد. آن هم آبرومندانه با تمام قوا و هرچه آماده تر. خود را آماده کنید که مثل من به وسیله این مهمان پردردسر غافلگیر نشوید. مهمانی با یک خلق و خوی بسیار متفاوت، چون برعکس همه مهمانها که به روی گشاده میزبان و لبخند او وارد خانه می شوند، هرچه بخندید از شما دورتر خواهد شد و برعکس. همه مهمانها که وقتی میبینند میزبان قوی تر است وارد خانه او میشوند. این مهمان به میزبانهای ضعیف بیشتر دلخوش کرده و اصطلاحاً در بدنهای ضعیف با چهره های عبوس کنگر خورده و لنگر میاندازد. البته قطعا شما با من موافق هستید که وقتی یک مهمان با هماهنگی قبلی وارد منزلتان می شود، بسیار حال بهتری دارید تا اینکه سرزده و غافلگیرانه بیاید. وقتی می دانید مهمان دارید، خانه را آماده می کنید. همه چیز مرتب است و می خواهید هرچه با شکوه تر به استقبالش بروید. خود و اطرافیانتان را آماده می کنید تا همه چیز در بهترین حالت ممکن باشد. وقتی مهمانی سرزده می آید و شما آماده نیستید، میزبانیتان با برنامه ریزی پیش نمی رود. اما وقتی هم اعضای میزبانی آماده و آرام باشند، نتیجه متفاوت می شود. اگر برای میزبانی از این ویروس مخرب آمادگی ندارید و این مهمان را نمی خواهید، پس بخندید و بخندانید. به خندیدن حساس است، حسود است یا شاید هم بخیل. نمی تواند ببیند که به روی یکدیگر یا حتی خودش بخندید. روحیش ضعیف می شود. خود را می بازد. گویی دشمن شادی و آرامش است. استراب و ترس دوستان صمیمی او هستند. اصلا هر کجا که این دو باشند وارد می شود. پس برای پس زدن و برخاک نشاندن این موجود خطرناک روحیه خود را حفظ کنید. از استراب و نگرانی بپرهیزید. با خانواده و دوستانتان با رعایت جوانب احتیاط ارتباط تنگاتنگ و صمیمی داشته باشید. با هم بخندید و شادی و سرور را با هم به اشتراک بگذارید تا از آسیب چنین موجوداتی مسون باشید. آخرین کلام، رها از زمان. این نوشته ها را زمانی روی کاغذ آوردم که روزهای پایان سال و نزدیک شروع سال جدید است. دیگر از همهمه مردم و آن شور و شوق شب عید خبری نیست. کوچه و خیابان خالی از مردمی است که هر ساله همین روزها وجب به وجب خیابان را با نشاط و شادی برای خرید ماهی شب عید طی می کردند. به هم لبخند می زدند. حاجی فیروز دیگر امسال نیامده تا با خود حال و هوای نوروز باستانی را زنده کند. چقدر دلتنگ آن شادی های کوچکیم. چقدر خوشبخت بودیم و نمی دانستیم. چشمم به دنبال کودکی در خیابان هاست تا شاد شوم. اما نمی بینم. کودکی که دست در دست مادرش برای خرید ماهی عید و تخم مرغ رنگی آمده است. می خواهم با دیدنش و لبخندش انرژی مثبت بگیرم. اما امسال او را نمی بینم. حتی اتفاق کوچکی مثل شلوغی خیابان ها و جنب و جوش مردم چقدر برای خوب شدن حالمان مهم بود و از آن غافل بودیم. چقدر همین لبخندهای ساده بهارانه زیبا و جانبخش بود و از آن غافل بودیم. پس تعمق کنید که بسیاری از چیزهایی که ظاهراً ارزشمندند در واقع ارزشی برای پرداختن به آنها وجود ندارد. این ما هستیم که تعیین می‌کنیم که به چه چیزی بپردازیم و به چه چیزی نپردازیم. بنابراین ارزش داشته‌های معنوی خود را بدانید و از داشته‌های مادی خود هم برای رسیدن به شادکامی واقعی بهره ببرید. در مورد آنچه واقعاً می‌تواند تعیین کننده ارزش‌ها برای شما باشد، بصیرتی خاص به خرج دهید و زمانی ویژه برای آن در نظر بگیرید. همچنین با زمان با دیده‌ای ساده انگارانه برخورد نکنید، بلکه به آن به عنوان هدیه‌ای که برای صرف شدن در راه اعتلای انسانی به شما داده شده نگاه کنید. بنابراین به فراتر از زمان نظر داشته باشید. آنچه برای شما ارزشمند است زمان نیست. چیزی فراتر از آن است. هرچه بیشتر درگیر زمان باشید و بیشتر در گذشته و آینده گشت و گذار کنید، بیشتر زمان حال را از دست خواهید داد. در حالی که زمان حال بستری است که در آن زندگی می کنید. در لحظه حال نفس می کشید و با احساسات فعلی خود در همین لحظه زندگی می کنید. ولی ما واقعاً بدون اندیشیدن به زمان چگونه می توانیم در این دنیا زندگی کنیم؟ دیگر هدفی نداشته باشیم که برای رسیدن به آن در آینده تلاش کنیم. این گذشته است که از من آن کسی که امروز هستم را می سازد. زمان چیز با ارزشی است و زمان حال ارزشمندتر. به جای هدر دادن آن باید یاد بگیریم که از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. زمان حال زمانی است که نمود حال و هوای فعلی زندگی شماست. یعنی تبلور زندگی کنونی شماست. گذشته شما گذشته. اگر از آن ناراضی هستید، روی آن چشم ببندید و حالی را که در آن هستید بهتر کنید. امروز و همین حال فردا حکم گذشته را دارد. پس حالتان را زیبایی ببخشید تا زمانی که تبدیل به گذشته شد، گذشته زیبایی باشد. آینده هم که از امروز و از حال ساخته می شود. وقتی حال را دریابید، تلاش می کنید در لحظه زیبا زندگی کنید. بنابراین قطعاً آینده زیبایی خواهید داشت. گذشته را امروز می سازد. امروز را گذشته می سازد و آینده هم نتیجه امروز است. فردا که بیاید، همین لحظه فعلی گذشته محسوب می شود و همچنین فردا که بیاید، در حقیقت همان آینده فرا رسیده است. پس حال را دریابید تا هم گذشته خوبی از خود بسازید و هم پایه‌گذار آینده‌ای صحیح و استوار باشید. آخرین سخنم این است که بگویم من عمیقاً و قلباً به آنچه در مورد موفقیت‌هایم در این کتاب آورده‌ام باور دارم. این مسیر را با حقایق ذکر شده پیمودم. اگر بار دیگر متولد شوم و بخواهم به مطلوبی دست یابم، انتخابم همین راه خواهد بود. راهی که از معنویات، تحصیلات، تجربیات و عشق عبور می کند. نمی توانم پرواز در آسمان آرزوهایم را بدون سلامت یکی از دوبال جسم و روحم متصور شوم. عمیقاً اعتقاد دارم که خوشبختی من به خوشبختی و شادی هم نوعانم مرتبط است و در تقسیم شادیهایم با آنها و شراکت در دردها و غمهایشان همواره سبقت و پیشی می گیرم. بر این باورم که سلامت جسم و روحم در گروه یکدیگرند و باید سلامت یکی را محصول سلامت دیگری بدانم. بارها و بارها تأکید می کنم که خیرخواهی، تقسیم مال و اندوخته مادی نه تنها از آن نمی کاهد، بلکه موجب فزونی و برکت سفره‌ام خواهد شد. همواره روزیتان افزون و دست حق به همراهتان باد.